پیش از آن که واپسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق بورزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهیست ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم، بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه دیگری از برنامه‌های خلوت دل در خدمت شما هستیم در کنار شهرام پاینده عزیز از انجمن آردا ویراف که هر هفته در مورد ذهن فرار و چگونه به خلوت خودمون با تمرکز بیشتری برسیم و به حال برسیم و به گذشته و آینده خیلی فکر نکنیم و اینها صحبت میکنیم. شهرام جان خوش آمدی به استودیوی رادیو پیام.
درود بر تو حمید جان، درود بر شنوندگان و همراهان عزیزمون.
خوب هستی؟
مرسی قربانت.
میخوای برنامه امروز رو با شعر شروع کنی؟ یه شعر اول بخونی؟
ابو سعید ابوالخیر میگه: گر بر در دیر مینشانی ما را، گر در ره کعبه میدوانی ما را، اینها همگی لازمه هستی ماست، خوش آنکه ز خیش وارهانی ما را.
یعنی چی؟
این ما امروز میخوایم یه خورده راجع به خیشتن خیش و اینکه چرا خودشناسی صحبت کنیم، یعنی اینکه در این در خودشناسی میخوایم چی رو ببینیم. خیشتن ما یعنی خودشناسی ما برای اینه که ما بدانیم که در خیشتن چه اتفاقاتی میفته و چه چیزی در وجود ما داره میگذره و چه چیزی هستش که ما رو ارتباط میده از درون خودمون با بیرون خودمون. دو بخشی در خیش در وجود ما هست که الان تو این دو بیتی که من از ابو سعید ابوالخیر خوندم نشون میده. میگه حالا من کعبه میرم، حالا کارهای مهمی که اون دوره زمونه میکردن رو داره میگه دیگه. میگه حالا یا من در دم دیر دارم عبادت میکنم، یا دنبال کعبه میرم، یا در میکده هستم، یا هر جا هستم، اینا لازمه زندگیه. من باید زندگی کنم، من باید غذا داشته باشم، من باید تفریح داشته باشم، من باید ورزش کنم، من باید خانواده داشته باشم، من باید تو جمع باشم، تو اجتماع باشم. همه اینا که حالا انجام شد و درست شد و تموم شد، اینجوری میگه بهتر نیست منو از خودم رها کنی؟ اینا همه انجام میشه، این که من بالاخره خانواده درست میکنم، بالاخره ثروتمند میشم، یا بالاخره پولدار میشم، یا بالاخره حداقل احتیاجات اولیه‌مو برآورده میکنم، بهتر نیست که من رو از خودم وارهانی؟ اینجا جبران خلیل جبران یه حرف خیلی جالبی میزنه، میگه: و خدا گفت دشمنت را دوست بدار، و من اطاعت کردم و عاشق خودم شدم. یعنی اینکه در وجود ما علاوه بر این که یک بخشی هست که همه چیزو به نفع ما و برای ما و به خاطر ما میخواد، یه بخشی هم وجود داره که متاسفانه بعد در حالا در ادامه برنامه، چون من این یه بحث طولانیه که میرسم در یه نقطه که بهتون میگم متاسفانه یه بخشی تو وجود ما هست که خواهان شکست ماست و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمیکنه، دائما در حال جلب توجه ما به سمت خودشه برای اینکه ما رو به شکست بکشه.
دو تا نیروی متضاد هستن،
حداقل اگر عمده هاشو حساب بکنیم، حداقل دو تا نیروی متضاد هستن که یکیشون ما رو به سمت خوبی و نیکی هدایت میکنه، یکیشون نمیگم به سمت بدی هدایت میکنه ولی توجه ما رو از اون خوبی دور میکنه. حالا یه گالیله، وقتی میدونیم گالیله استوانه علم جدید دیگه، یعنی یکی از ستونهای اولیه و اساسی بنیانگذاران علم جدیده، وقتی که میره پیش پاپ و یکی از رساله هاشو میده، پاپ مخالفت میکنه با اینکه این رساله رو به این شکل چاپ کنه و فلان اینا، بعد این میاد اون رساله رو به شکل رمان چاپ میکنه، یعنی اینکه
مثل کتاب،
مثل رمان، نه مثل داستان مینویستش و به جای اینکه به شکل علمی مینویسه به شکل داستان مینویسه، اسمش در باب دو نظام عمده جهانیه. این دیگه خیلی ساده است، مشخصه داره چی میگه. حالا من توی متنم بیشتر توضیح میدم. جیان فرانچسکو ساگردو یکی از دوستای فلورانسیش بوده، این میاد این شخصیت رو میسازه برای رمان خودش، اسم حالا تو این داستان به اسم ساگردو میخونیمش. گالیله حالا از جانب خودش میگه به خلاف تصور همگانی، جهان با عظمت با همه صورتهای فلکیش به دور زمین ما نمیگردد. معتقد بودن که اون موقع دنیا دور زمین، دنیا که سر همه زمین هم دور سر پاپ میگرده، اینجوری بوده اعتقاد دیگه. ساگردو میگه پس یعنی همه اینها فقط ستاره است، پس خدا کجاست؟ دنبال خدا میگه. گالیله میگه مقصودت چیست؟ ساگردو خدا کجاست؟ این اون منیه که بر اساس یک سری باور غلط تشکیل شده و میاد چیکار میکنه؟ میاد توی دنیا فقط دنبال اون چیزی که خودش فکر میکنه میگرده،
خودمحوری میشه.
آره، ولی این یه مقداری بر اثر باوره، خودمحوری یه مقداری بر اساس خودخواهیه. خب ولی این باور داشته، این بر این باور بوده که من حتما باید یه جایی خدا رو پیدا کنم، اگه ما پیدا نکردیم پس یه جایی هست که بعدن مثلا برای خدا جایی قائل شده. حالا در ادامه داستان گالیله میگه اون بالا که نیست، همونطور که اگه موجوداتی در آن بالا باشند و بخواهند خدا را در اینجا پیدا کنند در زمین گیرش نمی آورند. ما که رو زمین که پیدا نکردیم، اون بالا هم که نبود. ساگردو میگه پس خدا کجاست؟ باز دوباره برمیاد، این اون خود است که برمیاد، پس خدا کجاست؟ یعنی این که من میخوام بر اساس باورهای غلط خودم زندگی کنم، یعنی این که من یه باوری دارم که یه موجودی هست در یک جایی هست، من دلم میخواد که به این موجود برسم و دنبالش میگردم. حالا تو داری راجع به ریاضیات صحبت میکنی، داری راجع به کهکشان ها صحبت میکنی، داری راجع به ستارگان صحبت میکنی،
این دنبال خدا
میگردم. توی اون یه چیزی که اصلا کاملا بی ربطه، داره دنبال ربطش میگرد. گالیله میگه من که در الهیات کار نکردم، من ریاضی دانم. ساگردو میگه قبل از هر چیز تو آدمی و من از تو میپرسم در دستگاه دنیایی تو خدا کجاست؟ این دیگه خیلی عمیق‌ترش میکنه، یعنی این که علاوه بر این که من باور دارم که خودم فکر میکنم که خدایی یه جایی هست، فکر میکنم همه آدم هم باید همینجوری با همین باور داشته باشن، به همین شکل چیز بکنن.
اینجا هم نکته ایه که آره. اصلا تمام اختلافات بشری همینجا به وجود میاد، چون همه میگن که من درست میگم دیگه.
دقیقا، همه میگن باورهای دیگران مثل باور من باشه، اگر باور دیگران مثل باور من نباشه متاسفانه حداقل در درون خودم براشون یه خوشونتی، یعنی تو درون خودم میزنم میشون، میگم تو چرا مثل من فکر نمی کنی؟ تو باید مثل من فکر میکردی. و همین این اصلا بنیانگذار یه سری از خشونت هاست توی دنیای حاضر. چه خشونت های عملو، من خشونت رو به دو قسمت تقسیم میکنم، یه قسمت خشونت هست که در بیرون اتفاق میفته، مثلا یه نفری یه کسی دیگر رو یا همسرش رو یا بچهش رو یا کسی که حالا زورش میرسه یا نمیرسه میزنه. یه سری خشونت ها درونی هن، یعنی این که من دلم میخواد بزنم ولی یا جرعتش رو ندارم یا چه میدونم زورش رو ندارم یا ممکنه اتفاق بعدی برام بیفته، دست بر میدارم ولی در درون خودم دارم این خشونت رو هی تکرار میکنم تا عصبانی میشم در یک جای دیگه بروزش میدم و این خیلی بده. این خشونت درونی بدتر از خشونت بیرونی، خشونت بیرونی ابراز شده فروکش کرده تموم شده، ولی خشونت درونی تا ابراز نشه همینجوری میمونه و یه جایی میزنه بیرون که دیگه اون وقت کار دست آدم بده. حالا گالیله اینجا میگه، این میگه یا در ما یا در هیچ جا. جواب چیه؟ جواب ساگردوه که میگه قبل از هر چیز تو آدمی هستی، من از تو میپرسم در دستگاه دنیایی تو خدا کجاست؟ گالیله در جوابش میگه یا در ما یا در هیچ جا. صحبتی که خیلی از شعرا و عرفای ما قد سالها نمیدونم هزاران سال قبل از گالیله کردن که همه چیز در وجود خود ماست، در بیرون از خودمون دنبال چیزی نگردیم. و اما اینکه این اصلا اسم اینو گذاشته در باب گالیله، اسم اینو گذاشته در باب دو نظام عمده جهانی، یعنی اینکه ما معتقدیم که در دنیا دو نظام عمده بیشتر وجود نداره، یعنی دو تا خیشتن بیشتر وجود ندارن. یه خیشتنی که لازمه زندگی ماست، همونطور که ابو سعید ابوالخیر گفت ما باید بخوریم بیاشامیم سکونت داشته باشیم عشق داشته باشیم فلان اینا، و یک چیزی هست که باز فرای این هستش، یه چیزی بعد از اینه. ببین من این معنی خیر و شر نمیده ها، یعنی اصلا خیر و شر وجود نداره. من فکر میکنم که این شکل همه شر را هم یه روزی به یه خیری تبدیل میشه، ولی صحبت دو باب عمده، دو نظام عمده جهانی که گالیله میکنه اینه که ما علاوه بر این جنبه زندگیمون یه جنبه دیگه داریم که همون از اول برنامه همون هم صحبت کردیم که آقا براش وقت بذارین، بهش فکر بکنین و سعی بکنید که
برای خوبتر شدن، خوب شدن، بهتر شدن حال خودمون.
آره ببین درسته، اولش ما برای بهتر شدن حال خودمون یه گام هایی برمیداریم، ولی بعدش به وجود یه همچین نیازی در وجود خودمون پی خواهیم برد. روزی که ما به وجود این نیاز پی ببریم دیگه برای بهتر شدن حالمون نمیکنیم.
خب برای اینکه بهتر بشه حال خودمون باید محیط اطرافمون هم حالش خوب بشه، بعد برای اینکه محیط اطرافمون حالش خوب بشه باید حال اون اجتماع هم خوب بشه. این همینجوری گسترش پیدا میکنه دیگه، برای همین هم هی قدم به قدم هی قدم های بزرگتر و محکمتری آدم ها برمیدارن برای اینکه بتونن پینامون خودشون رو به این سمت پیش ببرن و وسعت بدن. ولی خیلی ها هستن همون اوائل راه گمراه میشن، خیلی وقتا غرور میگیرتشون، خیلی وقتا خودخواهی میاد سر وقتشون، خیلی وقتا اتفاقات ناگوارتری میفته و حالا احیانا اگر پست و مقامی هم داشته باشن دیگه خودباوری کاذب پیدا میکنن و خودمحوری به قول همون گفته اول خودم و اتفاقاتی از اون طرفی میره به جای این که حال خودشون خوب بشه حال یه ملتی رو هم خراب میکنه.
حالا من یه ذره باز بکنم موضوع رو.
بله حتما.
این شکلی که ما وقتی که وارد دنیا میشیم با اون تجاربی که داریم در خانواده یا بیرون خانواده به این تجربه میرسیم که دنیای ما یه مجموعه از این که آدم بیاد بخوره، کار کنه، بخوابه و خانواده تشکیل بده و بمیره. اینه که در سنین 17-18 سالگی خیلی از جوانای ما آسی میشن، نمیپذیرن این موضوع رو. خب من میخوام 50 سال کار بکنم، 30 سال کار بکنم بشه 50 سالم، بعد 50 سالگی هم بیفتم بمیرم. یعنی این سرکشی، این تقابل وقتی به وجود میاد که ما دنیا رو فقط در همین، از همین زاویه نگاه کنیم، از همین دید نگاه بکنیم. وقتی از این دید نگاه میکنه آدم دنیا خیلی بی‌معنی و خشک میشه و سرکشی میکنه آدم در برابرش و میبینه که گاهن اصلا دلش نمیخواد با این دنیا کنار بیاد، بسازه، بپذیرتش، که تو برنامه قبلی یکی از دلایل عدم پذیرش همینه. و این و اون اینه که ما به قدری اون بود رو بزرگ میبینیم، همین بودی که صحبت کردیم به عنوان بود مادی، به عنوان بود انسانی خودمون که نیازهامون هم هست، همینجور که ابوسعید ابوالخیر میگه، ولی ما انقدر اینو بزرگش میکنیم دیگه سایر ابعاد مورد نظر و مورد توجه اون قرار نمیگیره. ولی این بود همین خیشتنیه که باید بمیره و من باید رهایش بکنم و من نباید بهش اصالت بدم. من انقدر به این اصالت دادم، به این خیشتن، که اصلا ترس برم داشته. یعنی چی؟ من بمیرم بذارنم توی تیک خاک، نمیدونم رومم خاک ببینم، بعد من حالا بیام 50 سال دست و پا بزنم که چی بشه؟ اینا سوالایی که انسان از خودش میکنم، تو که من از خودم کردم و میکنم. اما یک چیزی وجود داره این وسط، یک معنایی وجود داره. وقتی که اون سرکشی میاد سراغ آدم، اولین اتفاقی که میفته امید، ایمان و اعتماد میره کنار. اولین اتفاقی که میفته ناامیدی، ترس و خشونت وارد زندگی آدم میشه. چرا؟ چون من همش توجهم به اون بود بوده، اون بود دیگه منو ارضا نمیکنه، منو دیگه جلو نمیبره. خب منظور از فنای خیشتن و منظور از بیخودی که یکی از برنامه هامون بود همینه. که ما باید از یک بخشی از زندگی رو نباید انقدر بزرگش بکنیم، انقدر بهش اهمیت بدیم، انقدر بهش اصالت بدیم. مثلا اصالتی نداره این بود زندگی ما. میشه آقا شما بالاخره یه خونه، یه خونواده، فلان بهمدان اینا، این انجام میشه. آیا اون بود درونی تو بهش رسیدگی کردی هیچ وقت؟ آیا بهش نگاه کردی؟ آیا قبول داری؟ آقا اصلا بعضی موقع هستش که انسان ها از در انکار در میان. وقتی از در انکار در بیان دیگه واقعا نمیشه بهش بگی خب بیا حالا یه خورده نگاه کن ببین، غیر از اینی که تو زن بچه فلان اینا. نه، همین عشق و محبت، همین عشق و محبتی که بین انسان ها هستش، نه عزیزم، عشق و محبتی که بین انسان ها هستش یک اتفاقاتیه که شیمیایی درون مغز اتفاق میفته. الان همه دنیا دیگه اینو، این چیزا رو میدونن که آقا یه هورمونی هست اسمش اکسیتوسینه، من وقتی بچه‌مو بغل میکنم اکسیتوسینم ترشح میشه، بعد اندروف. ولی این بچه بغل کردن حد داره، دنیا همه چیزش حد داره، تموم میشه. و من اینو میدونم و این برای من یه مقدار افسردگی و ناراحتی پیش میاره، که من میدونم این دنیا بهترین چیزها رو به من داده و وقتی این چیزها به من رسیده بعد از یه مدت برای من معمولی شده، برای من عادی شده. خیلی چیزا، اصلا مثلا وقتی بچه دار میشم ذوق میکنم، ولی وقتی تو 7 8 سالگی میخوام بچه رو سرویس بدم دیگه نمیتونم، خسته شدم، دیگه لذت نمیبرم. از همسرم 2-3 سال بعد از ازدواج دیگه نمیتونم لذت ببرم، دیگه نمیتونم. چرا؟ چون اساس اصول رابطه من بر اساس کیمیکال بالانس مغزم بوده، بر اساس همین هورمونا و اینا بوده. خب این هورمونا تموم میشه، موندنی نیست، موندگار نیست. چه خوبه که تو از خیش وارهی، از خودت، از دست خودت خودت نجات دادی، از دست این طرز تفکر که دنیا همینه که من میبینم دیگه چیز دیگه نیست، افکار من همینه. و
که اگر بتونی خودت رو رها کنی از این موضوع، میتونی لذت بیشتری هم طبیعتا ببری. غیر از این شهرام، یعنی من فکر میکنم که اگر که آدم بتونه فرای موضوع اینی که خب حالا چرا من اصلا خستم الان، و بشینه کنجکاوی کنه، ریشه یابی کنه که چرا الان خستم، برای اینکه به بچه‌م سرویس بدم، و بعد اون عشق واقعی رو به بچه پیدا بکنه و با عشق و علاقه اون سرویس رو بده، معنی خانواده رو به طرزی که تو میگی نگاه بکنه، درک بکنه، اون موقع اصلا میبینه چقدر لذت بخشه، چقدر خانواده شکل و شمایلش تغییر کرده.
دقیقا همینطوره. ببین اون چیزی که ما صحبتی که راجع به عشق کردیم و گفتیم آدم عشق داشته باشه، برای چی بود؟ چون یه مقدارم صحبت کردیم یادتون باشه، روسینه را چون سینا و هفت آبشو و کینه ها. ببینید، امید، ایمان و اعتماد یه چیزیه که از درون خود ما شکل میگیره. من نمیتونم به امید اینکه یه اتومبیلی داشته باشم هر روز برم سر کار، چه برسم به اون اتومبیل چه نرسم، این امید باید از درون خود من شکل بگیره. ایمان باید ایمان داشته باشم به خودم که من میتونم یه کاری رو درست انجام بدم، اعتماد کنم به خودم. اگر اینها رو من نداشته باشم در وجودم، در بیرون هیچ اتفاق خوبی نمیفته برای من. همینطور که گفتم دشمن این امید و ایمان و اعتمادم ترس و ناامیدی و ترس و خشونته. یعنی اینکه من ناامیدم از اینکه یه گامی بردارم برای خودم، برای زندگی، میترسم و در درون خودم خشونت ها رو پرورش میدم. از این ناراحت میشم، از اون با اون مشکل پیدا میکنم، از جامعه با جامعه مشکل پیدا میکنم، با دوستانم، با همکلاسیام، نمیدونم، با همکارام، با شغلم، و یه به نوعی گردنکشی و آسیگری برای در وجود من شکل میگیره که من اصلا دیگه خستم میکنه، تمام انرژی منو میگیره و من نمیتونم دنبال کارو زندگیم درست برم. این اون خیشتنیه که من باید رهاش بکنم. من از اینی که همه چیز رو با ابزار مادی و با ابزار این دنیایی بخوام بررسی بکنم، به چیزی جز شکست نخواهم رسید. حافظ میگه به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. زلف همه جا، مخصوصا زلف سیاهی که حافظ صحبت میکنه، مقصودش از زندگی ما، زندگی دنیای ما، زندگی که ما داریم در این دنیا میکنیم، همین شکل زندگی ما، هر جا از زلف صحبت میکنه منظورش اینه و میگه بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. یعنی این خیشتن منو، این خیشتن رو بکش با اون عشق، با اون علاقه‌ای که تو اشعار حافظ داریم. میگه من اون عشق و علاقه رو میخوام، بی خود این عشق، این منو مبتلای این دنیا نکن، منو مبتلای گرد در ره کعبه میدوانی ما را نکن. به جانت بت شیرین دهن که همچو شمع شبان تیره مرادم فنای خیشتن هست. بازم این یه خیشتنی رو حافظ میخواد بکشه که ما صحبت کردیم، خیشتنیه که از ناامیدی شروع میشه، خیشتنیه که از عدم، از با ترس شکل میگیره، و خیشتنیه که دائما خشونت در خودش پرورش میده. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافعش زبند قبای خیشتن است. میگه گل عطر داره، احتیاجی نداره، نافع عطری بوده که از ناف آهوی ختن استخراج میشده و خب استفاده میکردن، خوشبو میشن مثلا، مثل گل خوشبویی. ولی این گل که ما این خود خیشتن باشه، احتیاجی به این نداره که عطر از بیرون بهش اضافه بشه، خودش این عطر رو داره و میتونه از درون خودش این امید و ایمان و اعتمادی که من صحبت چه کردم پیدا بکنه. من رو به خانه ارباب بیمروت دهر، که گنج عافیت در سرای خیشتن است. میگه سراغ ارباب بیمروت دهر، یعنی این دهری که داریم توش زندگی میکنیم، اگر عافیت خیشتن رو میخوای سراغ این ارباب بیمروت نرو. این ارباب بیمروت عافیتی درش نیست. همونطور که گفتیم آقا ما میایم یه نگاهی میکنیم، فکر میکنیم دنیا فقط همینه، دنیا همینه که من پول داشته باشم، دنیا همینه که من تحصیلات داشته باشم، دنیا همینه که من ایمان داشته باشم، مثلا چه میدونم یه آدم باورمند مذهبی باشم. بعد وارد میشم، بعد میبینم که نه، اینا چیزایی نیستن که من واقعا میخواستم، و نمیتونم در برابر افسردگی ها و دلمردگی ها برای خودم یه سپری بسازم. چرا؟ چون به خیشتن خیش نرسیدم هیچ وقت نگاه نکردم که من معادل این دارایی ها، از جلسه اولی 6-5 جلسه گفتیم معادل این دارایی ها نیستم، من معادل این مناسب نیستم، منصبم ازم، من بازنشسته میشم، منصبم ازم میگیرن،
احساس بی‌هویتی میکنم.
تو هالیوودم پول در میارم، نمیدونم فلان، یه روز که یکی بهم یه پستی یه چیزی
آقا نمیدونم. اصلا من حمید شجاع رو الان اگر رادیو پیام رو نداشته باشم چیم؟ من رادیو دقیقا... پیام بدون رادیو پیام، یعنی حمید شجاع بدون رادیو پیام چیه؟ حمید شجاع بدون یعنی ارزش و شخصیتی که خودم برای خودم قائلم و دقیقا. اونا کجاست؟
بله، مسئله همینه، مسئله اینه که ما اصلا فراموش میکنیم که حمید شجاع بود که اینو احداث کرد، اینو شروع کرد، اینو پرورشش داد به اینجا رسوند. بعد از یه مدت فراموش میکنه، وقتی ازش میگیرن فکر میکنه دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد، در حالی که اینطوری نیست.
فقط بلدم الان رادیو داشته باشه.
آره آره، همین موندن در یک جا و تغییر نکردن. صحبت سیمین خانوم که میگفت بیا امشب شراب دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده، یعنی من تغییر میخوام، من محتاج تغییر در نگاهم، در دیدم، نه اینکه تغییر در همه زندگیمون به هم بریزم، من محتاج تغییر در نگاهم هستم، در دیدم هستم، تا از دست روزمرگی و افسردگی نجات پیدا بکنم. دست از مثل وجود چو مردان ره بشوی، یه بیت از حافظ، تا کیمیای عشق یابی و زر شوی. اون خیشتن رو بکش، اون خیشتنی که به تو میگه فقط این دنیا همینه که میبینی، این دنیا دیگه، حالا میره، ما که دیگه 50 سالمون شد، ما که دیگه 60 سالمون شد. یه صحبت جالبی از یه معلم معنوی میشنم، میگو انسان خودش کامپیوتر اختراع کرده، کامپیوتر از مغز انسان زده جلو، راحت‌تر محاسبه میکنه، راحت‌تر حساب. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان در یک جایی گیر میکنه، میمونه، راکت میشه، ولی کامپیوتر هر روز آپدیت میشه، هر روز یه چیز جدید بهش اضافه میشه. موضوع اینه که ما بدونیم که تغییر اساسی توی زندگی ما ایجاد میکنه، تغییر در نگاه، در زاویه دیدمون به دنیا، یک کمکی بزرگی به ما میکنه که ما میتونیم بر اساس این تغییر بر روزمرگی ها، بر افسردگی ها، بر خشونت های درونی، در ترس ها، بر ناامیدی ها، بر ترس ها، بر بغض و کینه فائق بیاییم و زورمون بهشون برسه. شعر پریسا رو آره بخونم، شعری که میخوام آخرش بذاریم، همچو فرهاد بود کوکنی پیش ما.
چرا که نه؟
آره بخون. چون اینم باز برمیگرده به خیشتن، میگه من تمام سعی و تلاشم در مورد خودمه و دارم هم کوه خودم، هم فرهاد خودم، هم شیرین خودم، همه چیز در وجود خودمه و ما و در بیرونم دنبال چیزی نمیگردم. همچو فرهاد، این شعرم آخرش میذاری دیگه، فرستادم.
بله،
همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما. شعر از ادیب نیشابوریه، معاصرم هستش. کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، شور شیرین ز بس آراست ره جلوگری، همچو فرهاد تراود ز رگ و ریشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، اشک ما، باده ما، دیده ما، شیشه ما. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. یعنی هر کسی که بخواد اون خیشتن رو از بین ببره میتونه در بیشه شیر قوی پنجه، قوی پنجه با کمک شیر قوی پنجه عشق میتونه اون خیشتن رو از بین ببره. حالا ما در مورد این موضوع یه جلسه دیگه هم داریم، چون من به بعضی از شعرام نرسیدم، میبینم که زیاد وقت نداریم.
بله دیگه، ما آره. صحبتای تو شیرینه و جدا میگم این رو، 3-4 تا از شنونده ها هستن که اگر که یک کوچولو فاصله بین برنامه تو بیفته سریع با من تماس میگن آقا این آقا شرام چرا برنامهش پخش نمیشه. میام آقا این آقا شرام ما برنامهش اول سه شنبه ها بود، بعد رفت پنج شنبه ها، بعد حالا آوردیمش چهار شنبه ها. حالا این جابجایی ها باعث شد که یک دو هفته ای اون اوایل جابجا بشه برنامه تو، یک اختلالی توش به وجود بیاد.
آره.
اینی که به شدت میدونم پیگیر هستن برنامه تو رو. دست درد نکنه. میدونی میگه سخن از دل که بر بیاد، بر لاجرم بر دل می نشینه دیگه. تو ممکنه حالا خیلی واقعیت ماجرا اینه که سخنور نیستی.
درست.
و ولی خیلی شیرین و خودمونی به قول معروف تعریف
خیلی میکنم. سعی میکنم اینجوری باشه. آره. خیلی سعی میکنم ساده تر باشه. من اصلا از آوردن القاب و جملات و کلماتی که
حالا به جای
ثقیل باشه اینا، نه من میخوام ساده ترش بکنم، حتی در از این حد تو میخوام بیام به شکلی مثال های موجود روز تجربه مردم رو بزنم. من فکر میکنم از ضرب المثل و از اشعار ساده تر بهتر میشه منظور رسون، تا اینکه بیام یه سری جملات و الفاظی به کار ببریم که خیلی سخت و اینا هستش و مردمم متوجه حرف آدم نمیشن. من فکر میکنم این خیلی خوب نباشه. حالا راجع به یه شعری هفته آیندم که میخوام از مولوی بخونم، بیت اولش میخونم.
تبلیغ هفته دیگر هفته
اول. باده غمگینان خورند و ما زمه خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقی یا افسون خیر. میگه این غم مال دیگرانه، مال من نیست، برو این مشروب تو بده آدمایی که غم دارن قصه دارن. ما غم و قصه نداریم، مشروبمون هم از درون خودمون میجوشه میاد، یعنی اینکه نخورده مستیم.
واقعا هم همینطوره. یادت باشه بعدن در ارتباط با جامعه اخلاق گرا و اینی که چقدر یک جامعه‌ای وقتی فاصله میگیره از اخلاق چه اتفاقاتی منتظرشه یک کوچولو حرف بزنیم.
همه جوامع یه جمله ساده بگم، همه جوامع خودشون اخلاقی میدونن ولی هیچ جامعه اخلاقی وجود نداره.
و چقدر وقتی از اخلاق دور میشیم چه اتفاقات بدی منتظرمونه؟
گفتم ببین همه جوامع بناشون رو گذاشتن بر اخلاق، یعنی اینکه میگن ما جامعه اخلاقی هستیم، فکر میکنن جامعه اخلاقی هستن، اما موضوع سر اینه که تقریبا میشه گفت هیچ جامعه بر اساس اخلاق تشکیل نشده، همه جوامع بر اساس زور و قانون تشکیل شدن و من بعد یه خورده پذیرش داشته باشم. چشم، راجع به اونم حتما یه توضیح.
مرسی. همچو فرهاد رو میشنویم، اهدایی از طرف شهرام پاینده عزیز با صدای پریسا.
Thank you.
شبه در